رئیس جمهور، کلان پروژه محل محوری موضوعیه که مطرح شده و لزوم مطرح شدن و چگونگی پدیدار شدن این پروژه خودش یه پرسشه و بحث دیگه این که آیا قرار این پروژه جایگزین نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد یا احزاب بشه یا اینکه مکملی برای این نهادهای مدنی.
ببینید، ما از نظر مدیریتی یه صورت کسر داریم، مخرج کسر. هر نهادی که اسمشو میذاری یا دولت یا هرچی که هست، درصدی از اون مخرج کسر رو پوشش میدن. بهسیستی، کمیته امداد یا این نهادهای مردم نهادی که میگید، همه رو نمیبینن و شاید خیلی وقتا اونایی که فقیرترند و ضعیفترند رو نمیبینن. اونایی که دسترسی دارن، آشنایی دارن، میدونن، میان خودشون رو به اون نهادها معرفی میکنن. یه دادمایی که این گونه نیستن به هیچ کدوم اینا نمیرسن. در نتیجه برای اینکه ما بتونیم پوشش رو با مخرج کس، مثلا ما 10% سرپرست خانوار رو میبینیم، 20%شو پوشش دادیم، بقیه چی؟ وقتی اومدیم برای محیطی که داریم زندگی میکنیم یه خط کشیدیم، گفتیم این منطقه. بعد وقتی گفتیم در این منطقه، حالا مخاطبین ما، اون انجیو اگه میخواد کار کنه بگه این مخاطبش کیه در این منطقه، و بعد بگه آیا چه درصدی رو پوشش میده، چه درصدی زمین میمونه. اون کسی که درمان میخواد بکنه، اون کسی که میخواد به سرپرست خانوار برسه، اون کسی به پیر برسه، اون که میخواد به مریض برسه، اون که میخواد به محله برسه، اون که به شغل برسه، یعنی بسته به اون چیزی که در نگاه ماست در یه محله که یک به اصطلاح آجر کوچکی است از یک ساختمان. ببینیم آیا به اینجا همون دسترسی ها یا اون کاری که باید انجام میگیره اینجا شکل میگیره یا شکل نمیگیره. ما باید ببینیم اونجا آیا به کسی که پیر مریض در خونه تنهاست کسی هست به دادش برسه یا کسی نیست. اینکه یه انجیو درست شده یه دی رو میبینه و بعد یه رقمی میده، مثلا ما 10 نفر و 100 نفر و 10,000 نفر رو دیدم. از چند نفر 10,000 نفر رو دیدید؟ در نتیجه اونجا سوال بی جواب میمونه. ولی وقتی اومدی منطقه رو مشخص کردی، اون وقت میشه در اون منطقه دید من از اون هدفی که دارم، اون انجیو یا اون آموزشیه یا اون چه میدونم پزشکه یا اون فرهنگیه، ورزشیه، هنریه، تو این منطقه چند نفر از مشتری ها رو دیده، چند نفر زمین مونده. بعد اونایی که زمین مونده، من دولت چیکار باید بکنم برای اینکه بتونم مدیریت کنم، برای اینکه بتونیم همه رو ببینیم؟ اولا باید همه رو مشارکت بدیم، بیان کمک. دولت قادر نیست با این اداراتی که درست کرده همین کار، چطور که نتونستم بکنم. در همه دنیا این کار نشده. در هر جامعه ای این به اصطلاح توانمندی های اجتماعی محلی افزایش پیدا کرد. قدرت و ثبات زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی بیشتر بوده. در هر جای امید به اون بوده که یکی از بالا یک کاری بکنه، مشکلات بیشتر میشه. ما برای اینکه مشکلات مردممون رو ببینیم، در نتیجه از محله تعریف میکنیم، یه محله با یه جمعیت تعریف شده، حالا 10,000، 20,000، 30,000. بعد حالا باید ببینیم این مردم خودشون بشینن نیازهاشون رو ارزیابی کنن، ارزیابی نیازهاشون، اونایی که میتونن خودشون حل کنن حل کنن، اونایی که نمیتونن ما به عنوان دولت کمکشون کنیم که حل کنن. در نتیجه نباید یه محله مدرسه نداشته باشه، درمانگاه نداشته باشه، چه میدونم بهداشتی، امکانات بهداشتی نداشته باشه و هزاران مسئله که نیاز دارن و ما بیخبریم. خودشون میان وسط، ما میریم کمک. یه نهادهای مردم نهاد هستن، برن بگن تو کدوم یک از این سلول‌ها چه مشکلی رو میخوام برن حل کنن.
موضوع دیگری که در این پروژه وجود داره تلقی مسجد محوریه، یعنی افرادی که مذهبی هستن فقط در این دایره گنجونده شدن. آیا محل محوری صرفا مسجد محوریه یا ساختارهای دیگری هم داره؟
ببینید، الان که گفتم فکر کنم اینا باید ازش شما استنباط کرده باشید که پیر و زن و آموزش و جاده و درمان و اشتغال و اینا همه چیزو از مسجد کسری از مخرج رو میتونه جواب بده. بقیه چی؟ مسجد وقتی میگیم، ما الان میگیم مسجد، مدرسه، مرکز بهداشتی و نهادهای دیگه که شهرداری، هلال احمر، حالا هلال احمر پایگاهش کمتره، 80,000 مسجد داریم، یعنی به ازای هر 1,000 نفر 1,200 نفر یه مسجد در یه محلهی باید داشته باشیم، 130,000 120,000 مدرسه داریم، یعنی اینا محلهای ما نزدیک 7,000 مرکز بهداشتی داریم، یعنی به ازای هر 10,000-12,000 نفر یه مرکز بهداشتی در کشور وجود داره. اینا پایگاه هاییست که از اونجا میشه عملیات کرد. مسجد یه پایگاه برای عملیاته، مدرسه یه پایگاه برای عملیاته، مرکز سلامت یه مرکز برای عملیاته، خانه های سلامتی که شهرداری ها دارن یا پایگاه هایی که دارن مرکز عملیاته، و هلال احمر و حالا انجیو ها و یا هر کسی دیگه که هست. ما اول در محله یک جمعیت تعریف شده رو انتخاب میکنیم، در این جمعیت تعریف شده محلهایی رو که میشه از اونجا به مخاطبین مختلف دسترسی پیدا کرد رو شناسایی میکنیم، یه عده فرهنگی هن، یه عده ورزشی هن، یه عده به اصطلاح اشتغال هن، یه عده بهداشت هن، یه عده سلامت هن، یه عده روحی روانی هن، یه عده چه میدونم کاسب هن، یه عده صنعتگر هن. در نتیجه ما اون محله رو به عنوان یک منطقه میبینیم، از این جایگاه هایی که میشه به مخاطبینی که اونجا وجود داره رسید برنامه رو طراحی میکنیم و هماهنگی بین این پایگاه ها رو میتونیم ایجاد کنیم. مسجد در نگاه من اصولا باید همه اینا رو میداشت، ولی چون نگاه های ما بسته شده، چون ما مذهب رو خیال میکنیم کسی که ما میگیم مذهبیه اون یکی غیر مذهبیه دیدیم، در نتیجه نمیتونیم همه رو جذب کنیم. پیامبران، امامان نیومدن بگن کسانی که مذهبی هم بیان، کسانی که نیستن نیان، اونا همه رو میدیدن. ما اومدیم خط کشیدیم، خودی و ناخودی کردیم. ناخودی وجود نداره، هر کسی که تو اون محله است مال ماست و ما باید بهش برسیم. یکی معتاد تو اون محله، یکی گرفتاره، یکی نمیدونم دعوا داره، خب باید بهش برسیم. اگه انسانیم اینجا میشه سلول زندگی، اگه این زندگی رو اونجا ما به حرکت وادار کنیم، مشکلات منطقه رو، اشتغالش رو، سلامتش رو، آموزشش رو، نمیدونم تدارکات و خدمات جنبیش رو، همش رو میتونیم حل کنیم. در اصل مسئله یه چیز نی، مسئله همه آن چیزهاییست که میشه در یه منطقه ایجاد کرد. مسجد پایگاهیست با باورهایی که در عمل باید ثابت کنیم. ما به جای اینکه دستور بدیم این کارو بکن، بریم کمک حال مردم باشیم. اگه کمک حال مردم باشیم، مردم ما رو باور میکنن، مستقل از اینکه کمک هم که میکنیم بی توقع باید انجام بدیم. تو قرآن حالا آیه مفصله، حالا من بخوام بگم باز یه ساعتی باید اینجا بگیم، میگه قل انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. میگه من این کارا رو میکنم به خاطر اینکه شما از من تشکر کنید نی، به خاطر اینکه قدرمون بدونید نی، من به خاطر حساب کتابی که فردا باید به خدا بدم دارم این کار میکنم، بی هیچ منتی به مردم خدمت کردم. این باور یه مسلمونی اگه تونست این کارو بکنه میتونه بگه من مسلمونم، ولی وقتی قیافه میگیره، منت میذاره، امر و نهی میکنه، با اینا نمیخونه، حالا بر خودش هر کاری میخواد بکنه بکنه.
اگر دولت شما رو به دو تا روی کرد میزنن، یکیش اقتصادی، یکیش سیاست خارجی، اینجا یه موقع سوالات چالشی تر میشه و پاسخ ها هم احتمالاً صریح‌تر. آقای رئیس جمهور، شما دولتتون رو وقتی شروع کردید که ترور شهید هنیه اتفاق افتاد، بلافاصله بعدش با یه فاصله کمی بحث اسنپ بک رو داشتیم و جاری شدن دوباره قطعنامه های سازمان ملل. در اون مقطع چه تلاشایی توی تیم دیپلماسی شما برای جلوگیری از این دو جلوگیری از اسنپ بک اتفاق افتاد؟
ببینید، نگاه در جامعه در رابطه با مسائل خارجی، بالاخره این چالش‌های داخل کشور وجود داشته، وجود داره و احتمال وجود داشتن ادامه‌ش هم هست، و خب طبیعتاً بسته به اون نگاه‌هاست و عدم همکاری‌هایی است که داره شکل می‌گیره. در رابطه با همسایگان ما خیلی از مشکلاتمون رو حل کردیم، خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنند علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه، خب گفتمم، نه اینکه میخوام شعار بدم، یا من معتقدم مسلمان‌ها با هم برادرن. رسول خدا اینو میگه، کتاب خدا اینو میگه. برادران معنیش این نیست که مسلمان شیعه و سنی مثلا جدا، مسلمان برادره. حضرت علی علیه السلام اینو تو جلسات چیزم من گفتم، بارها گفتم، در اون خطبه 18 میگه یه مسئله رو پیش یه قاضی میبرن یه حکم میده، بعد همون مسئله رو پیش یه قاضی دیگه میبرن یه حکم دیگه میده، بعد همین قضات میان پیش اون کسی که به اینا حکم داده، میگه هر دوتاتون راست گفتید. حضرت علی برمیگرده میگه اله هم واحد، نبی هم واحد و کتاب هم واحد، خدا یکیه، پیغمبر یکیه، کتاب هم یکیه. اف امرهم الله به اختلاف فعطا و نهاهم عنه فعصوا، خدا گفته اختلاف کنید که اینا اطاعت کردن، یا خدا نهی کرده اینا عصیان کردن. خدا یکی، پیغمبر یکی، کتاب یکی، بر چه دعوا میکنی؟ اینو حضرت علی میگه که ما میگیم شیعه علی هستیم، بر چه مسلمان با مسلمان داره دعوا میکنه؟ حرف حسابتون چیه؟ مگه میشد برای یه مورد یکی بگه حق یکی بگه باطله؟ برید فسکت رو فیبیوتکون وسته حضارت، برید تو خونه بشینید مشکل خودتون رو حل کنید و توبه کنید. لا یحمد حامدن الله ربه ولا لائم لائمون الله نفسه، حمل میکنید خدا رو، حمل کنید، ملامت میکنید خودتون رو، ملامت کنید. در داخل با خودمون هم میجنگی، همدیگه رو قبول نداریم. خب تو هم من بهتری، خب پاداشت خدا میده، چرا منت بر من میذاری؟ چرا به من قیافه میگیری؟ چرا به من امر و نهی میکنی؟ کی گفته تو به من باید امر و نهی کنی؟ تو خوبی الحمدلله، به منم خوبی کن، بی منت، همون چیزی که قرآن میگه برای خدا، نه اینکه بیای مثلا فرض کنید به دیگران امر و نهی کنی که باید این کارو بکنید، باید نکنید. باید یعنی فرار از دین و باور. اینو حضرت علی در نامش به مالک میگه، میگه امر و نهی کردن سه تا تالی فاسد داره. میگه نگو ولا تقولن انی مؤمر عامر فوتا، نگو من امیرم، دستور میدم اینا باید اطاعت کنن. ما میگیم با امر و نهی نمیشه جامعه رو اداره کرد. این روند تالی فاسدش ادغال فی القلب، منهکیت دین، تضعیف دین و سیاهی قلب و تغییر و دگرگونیه. این دستوره. در نتیجه علارغم تمام اینها، با پشتیبانی مقام معظم رهبر شهید و باز با پشتیبانی رهبر عزیز که الان هم باز تمام تلاش بر وحدت و انسجامه، ما الان با همسایگان خارجی وضعیتمون خیلی بهتر از گذشته است. ما دلمون می‌خواست با اونا، حتی تو آمریکا تو نیویورک رفته بودیم تو این اجلاس به اصطلاح سازمان ملل، خود داشتیم حل می‌کردیم. اینا می‌خوان ما ساقط شیم.
آقای رئیس جمهور، اونجا یک مذاکراتی با تسهیلگری فرانسوی‌ها شکل گرفت که شاید بتونن یک مصالحه بین ما و آمریکا شکل بدن. اونجا چه اتفاقی افتاد که ترامپ قبول نکرد؟
تسهیلگری که نبود. اول با خدا این اروپایی‌ها باید قبول می‌کردن. این اروپایی‌ها ما رو بردن به اسنپ بک، به ترامپ ربطی نداشت. ما با اونا توافق کردیم. ولی خب اونا باید از یکی دیگه اجازه می‌گرفتن. در نتیجه قبول نکردیم. کاری که یعنی نشون میده حتی اروپایی‌ها خودشون اختیار ندارن برای تصمیم گیری. چون اگه اختیار می‌داشتن که ما با مکرون تفاهم کردیم، گفتیم این اون توقعاتی که اینا داشتن با توقعات ما و خواسته هماهنگ بودیم و البته بازم با مجوز و با هماهنگی با رهبر انقلاب بوده، رهبر عزیز شهید. این که گاهن تو این صدا و سیما نشون میدن آقا گفته اصلا ما مذاکره نمی کنیم، با هم اجازه رهبری ما این کار رو کردیم و تفاهم هم کرده بودیم، ولی خب آمریکا زد زیرش و بعد اینا بردن اسنپ بک کردن. در صورتی که اگر اون چیزی که ما با مکرون هماهنگ کرده بودیم اینا خودشون قبول میکردن، لزومی نبود برن به اصطلاح اسنپ بک بکنن. جنگ ما شروع نکردیم، ما در گفتگو بودیم، اینا هی جنگ رو انداختن. البته این جنگ، چون خیلی ها میگن آقا اینا اومده بودن جلو جنگو بگیرن، جنگ شد، ما جنگ رو شروع نکردیم. اینا با این وضعیتی که ما میرفتیم جلو محاسباتشون این بود که مملکت از هم خواهد پاشید و میگفتن تو این بستر میشه کاری کرد، ولی خب روند به اون شکلی که اونا میخواستن پیش نرفت. مردم ایران همراهی کردن، حتی اونایی که اعتراض داشتن دندان تو جگر گذاشتن و ما تونستیم تا اینجا بمونیم و الان هم قویتر و با قدرتتر خواهیم موند به حول قوه الهی.
تو همین زمینه که جناب عالی دارید میفرمایید، یکی از اتفاقاتی که افتاد در جنگ 12 روزه و به طور گسترده‌تر و عمیق‌تر در جنگ 40 روزه این بود که ما پایگاه‌های آمریکا رو در سراسر منطقه زدیم. این تأثیر قابل توجهی به رابطه ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌ذاره. چجوری با اون سیاست همسایگی شما این دوتا قابل جمعای رئیس شما؟
ببینید مشکلی که داریم اینه که کشورهای منطقه، آمریکا از اونجا پایگاه‌های ما رو زده، ما رو زده. مدرسه مینا با کجا زدن؟ اصلا اون کشورهای مسلمون و دوست ما چرا باید اون اجازه بدن بیان ما رو بزنن؟ و تازه ما نمیخوایم اونا رو بزنیم، از اون جایی که دارن ما رو میزنن میزنیم. چرا باید آمریکا در اینجا بیاد پایگاه بزنه و کشورهای اسلامی رو هر کی به حرف اینا گوش نداد بزنه تو کلش؟ کی گفته ما باید نوکر حلقه به گوش اینا باشیم؟ چرا؟ ما قصد زورگویی به کسی نداریم، ولی زیر بار و زور هم نمیریم. قرار نیست به ما زور بگن، قرار نیست بیان در کشور ما منابع ما رو ببرن. الان در عراق نفت رو میفروشن، پولشون رو بهشون نمیدن. ما مجبور بودیم از خودمون دفاع کنیم و خدا وکیلی رزمندگان ما، نیرو هوا فضا و ارتش و سپاه و بچه های رزمنده ما جانانه دفاع کردن، دنیا رو به تعجب وادار کردن، البته به برکت و پشتیبانی مردم و طبیعتاً با مدیریتی که دولت انجام داده. اگر این روند و پشتیبانی شکل نمی گرفت، پشتیبانی که دولت از مجموعه این مسائل داشت، امکان این روند وجود نداشت. ما یک بدنیم، یک به اصطلاح قدرتیم، تیکه تیکه نیست. اون آدمایی که، اون کسانی که میخوان جدا کنن، اونا کسانی هستند که تفرقه و شکاف رو میخوان در جامعه ایجاد کنن. بین ما و همه این کسانی که تو این کشور زندگی میکنن یه مقررات، یه قوانون و یه رهبری حاکمیت میکنه، نه اینکه خانخانیایی که درست کردن گاهن. یه دنه میخوان اینو قبول کنن.
خب یکی از نقاط مهم دوره سیاست خارجی مسئولیت شما این هست که ما دوبار با ایالات متحده به صورت با واسطه وارد گفتگو شدیم، یکی پیش از جنگ 12 روزه و یکی پس از جنگ 12 روزه که منجر شد به این جنگ اخیر. منتقدین میگن که این دو مذاکره‌ای که برگزار شد فریب بود. یه عده تندروتر هم میگن که آقای پزشکیان و دولت رهبر شهید رو تحت فشار قرار دادن که ما باید مذاکره کنیم. اما در نهایت دیدیم که تصمیم نظام این شد که مذاکره کنه دیگه. چه اتفاقی افتاد که نظام تصمیم گرفت که این دو مذاکره رو انجام بده؟
برای جهالت انسان همینقدر کافیه که ندونه قدرتش چقدره. ما میخواییم کسی به ما زور نگه، ما زیر بار زور نمیریم. وقتی قرار زیر بار زور نریم، پس بهترین راه اینه که اونا دست از سر ما بردارن، ما هم دست از سرشون برداریم. ولی خب دست از سر ما بر نمیدارن، نه اینکه ما با اونا میخواییم بجنگیم. اونا نمیخوان، ما رو ذلیل میخوان، به خاطر همین هم این روند ادامه پیدا کرده. وگرنه تو این گفتگوها اونا میخواستن که کلا ما رو خلعیت کنن. خب خلعیت کنن بعد مثل غزه بیان شخم بزنن، تمام آب و خاک ما رو بزنن و هیچ کاری هم نتونیم بکنیم. درست این کارو بکنیم؟ بپذیریم اینا بیان تمام اختیارات نظامی و قدرت دفاعی ما رو اما بگیرن، در مقابلشون سرخم بکنیم؟ که نمی کنیم. اما ما این کارو نمی کنیم به کشورهای دیگه تجاوز کنیم. ما به دنبال زمین نمیدونم زمین گرفتن و گسترش داد، برخلاف اسرائیل صهیونیستی هایی که اونجا در حقیقت دنبال اسرائیل بزرگن، ما که به دنبال ایران بزرگ نیستیم. ما همه این کشورها رو برادرای خودمون میدونیم، نیازی به این نداریم. اصلا ما با همین مرزی داریم، همساییم، لزومی به ولی اسرائیل مرز با کشورهای اسلامی نداره، در فکر تجاوز و گرفتن خاک ایناست.
آقای رئیس جمهور، سوال من ناظر بر این بود که به شما اتهام میزنن که شما رهبر شهید رو در حقیقت تحت فشار قرار دادید برای مذاکره، تحمیل کردید مذاکره رو. پاسخ این سوال چیه؟
ببین اونایی که این حرفو میزنن یا رهبری رو نشناختن یا در حقیقت منطق و عقل سرشون نمیشه. ما برای اینکه بتونیم بمانیم باید بدونیم چیکار میکنیم، کی میخوایم بجنگیم، کی میخوایم صلح کنیم، کی میخوایم در حقیقت اون کار خودشو بکنه. من کار خودمو بکنم، اصلا نه جنگ نه صلح، کار خودشو. چین و آمریکا با هم دوستن؟ بزرگترین دشمن آمریکا چینه، چرا دعوا نمیکنن؟ چین کار خودشو میکنه، روز به روز داره قوی تر میشه. وقتی میتونیم با گفتگو حق و حقوقمون رو بگیریم، وقتی ما تونستیم در همین تفاهم نامه‌ای که انجام دادیم جنگ لبنان رو به اصطلاح جلوشون رو بگیریم، هر روز اونجا 100 نفر 200 نفر از مسلمان‌ها رو اونجا شهید میکردن، الان نشد، تونستیم محاصره رو برداریم، تونستیم پولامون رو برگردونن، میخواستم برگردونن، تونستیم در حقیقت ویبرها یا تحریمها رو یه مقدار حذف بکنن. ما هم قرار رو تنگه رو باز کنیم. حالا تنگه رو یه قسمتشو مثلا میگن اینا مراعات نکردند و ما هم زدیم. ما چی به آمریکا دادیم؟ کلی دستاورد داشتیم. چرا به مردم اطلاعات نادرست میدید؟ در تنگه یه به اصطلاح کشتی‌هایی که خلاف عبور کرده بودن برخورد نظامی رو شروع کردیم. میان اعلام میکنن که اصلا اینا خائنن، اینا همشون عمل نکردن، ما آنچه که به اسم تفاهم نامه نوشتیم با قدرت ازش دفاع میکنیم. یه بندی پیدا کنن که ما وادادیم، یه بند، هی میخوایم بگیم بجنگیم، همون کاری که اسرائیل میخواد. یعنی اسرائیل میخواد جنگ ادامه پیدا کنه، بخوان ما رو به تسلیم وادار کنن، ما خواهیم جنگید، ما کوتاه نخواهیم اومد و سر تعظیم هم فرود نخواهیم آورد. ولی وقتی میخواد داریم حقمون رو میتونیم بگیریم، بر چه داریم مثلا میخواییم ادامه بدیم کاری که اسرائیل میخواد و اینا از زبان اونا دانسته ندانسته دارن پیام منتقل میکنن.
بسیار ممنونم. آقای دکتر، در رابطه به تفاهم نامه صحبت میکردید، میخوام صحبت رو ادامه بدیم. تلقی شخصی شما از تفاهم نامه پیروزیه؟ یعنی شما معتقدید ما اون تفاهم نامه برای ما پیروزی بود؟
جسارت شما، تمام تحلیل های کشورهای خارجی رو نگاه کنید ببینید چی میگن، منو نبینید. اونایی که داخل میخوان اینو شکست لقب بدن باید خیلی، من میگم باید بی‌انصاف باشن، دارن این کارو میکنن. ما چه چیزی دادیم؟ در کجا کوتاه اومدیم؟ میگن آمریکا عمل نمیکنه. خب اون عمل نکرد، تا جایی که عمل میکنه ما عمل میکنیم، جایی که عمل نکرد ما عمل نمیکنیم. هر چقدر به دست آوردیم امتیازه. این که ما محاصره رو تونست آمریکا کشید کنار برداره، ما به آمریکا امتیاز داده بودیم. تنگی هرمز که قبلا بود، حالا شد به اصطلاح قرار شد ما فقط تنگی هرمز رو اجازه بدیم، اونم با مقررات خودمون بیان رد شن.
آیا دکتر نیروهای نظامی موافق بودن با تفاهم نامه؟
جسارت تو شورای امنیت 12 نفر 13 نفر بودیم که میتونستن رأی بدن. 12 نفر صحبت کردن، دفاع کردن و رأی دادن.
چرا موافقت کردن؟
برای اینکه منطق حکم میکنه، برای اینکه عقل حکم میکنه، برای اینکه میدان حکم میکنه، برای اینکه جامعه حکم میکنه. یعنی کسی که نمیدونه همینجوری میگه بزن. تبعاتش رو هم باید دید. اینایی که ایستادن آدمای ترسویی نبودن. اینا همون آدمایی بودن که این افتخار رو خلق کردن. اینا همون آدمایی بودن که در حقیقت ما بهشون افتخار میکنیم. اینا همون آدمای ما، همون آدمایی هستیم که مملکت رو تا حالا با قدرت اداره کردیم. من از شهادت نه تنها نمیترسم، برام فوز عظیمه. ولی این که من در جامعه زندگی کنم و در اونجا نتونم مشکل مردم رو حل کنم، به هیچ وجه برام قابل قبول نیست. در نتیجه باید من بتونم مشکل مردم رو حل کنم.
آقای دکتر، یه صدای خیلی بلنده که اختلافی وجود داره بین نیروهای مسلح، دولت، دستگاه دیپلماسی در مورد جنگ و مذاکرات. آیا شما اینو تایید یا رد میکنید؟
به هیچ وجه. من میگم شورای امنیت دیگه تصمیم برای این کار بوده. شورای امنیت همه، تمام نیروهای امنیتی، دفاعی، نظامی، همه دفاع کردند و قبول کردند. حالا من جزئیات رو نمیخوام بگم،
یه دو آدمایی که کنار گود نشستن میگن لنگش کن. این که خبر نمیگه بل کذبو به ما لم یحیطو به علمه ولم ما یعتم تأویله، تکذیب کردن چون علم نداشتن، چون تفسیر و یا علتهای موضوع رو نمیدونستن. کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. این ظلم بزرگیه که یه عده بدون اینکه دلیل علتها رو بدونن همینجوری دارن تکذیب میکنن. یعنی اون آدمایی که اونجا نشستن همه آدمای ترسو، ناآگاه، غیر علمی، واداده، اینی که اصلا هیچ دستش تو آتش نیست جسارت داره. این ظلمی بالاتر از این نیست که اینا دارن این حرفا رو میزنن بر اساس آیه قرآن. نمیدونه داره حرف میزنه، این که تو میدان داره میجنگه، ما که تو صحنه ایم، کنار گوز واسطه میگه اینجوریه، فردا اگه این مشکل پیش بیاد باز میاد اعتراض میکنه چرا اینجوری شد.
این سوال ناظر به اینه که مردم میخوام بدونن رابطه شما با فرماندهی نیروهای مسلح چطوره، این رو ملموستر میشه بگید؟
فرماندهی نیروهای مسلح رهبری عزیزه. خب تو این وسط که ما همه با هم، من میگم همه با هم اینو قبول کردیم، اصلا یه مخالف نداشتیم، یه مخالف نه تنها نداشتیم، توجیه میکردن خوبه. در نتیجه ما با نیروهای نظامی کاملا هماهنگیم، کاملا در حقیقت خودمون وظیفه خودمون رو بازو پشتیبانی کنیم، جونشون رو کف دستشون گذاشتن دارن از این مملکت دفاع میکنن. مگه من ممکنه اونا رو مثلا با اونا بخوام اختلاف کنم یا اونا با من اختلاف کنن؟ ولی این که این تفاهم نامه با هماهنگی، همدلی و تعامل شکل گرفته شکی توش نی. یه عده میگفتن فلانی اونجا تهدید کرده دادن، یعنی اون آدما از تهدید من میترسن؟ یعنی اون آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علی رغم میل رهبری میان طرف من؟ هیچ جفا در حق اون آدم هست. هیچ کدوم اینا آدمایی نیستن به این سادگی بدون منطق یه چیزی رو بپذیرن، هیچ کدومشون.
نگه الغای اختلاف بین شما و رهبری هم میکنن دیگه.
ببینید من بارها گفتم، در همه مجامع هم گفتم، حتی در انتخابات اگه خاطرتون باشه تو دانشگاه تهران تنها کاندیدی که محکم از رهبری دفاع کرد من بودم. بنده به رهبری نه تنها از نظر اعتقادی معتقدم، از نظر علمی معتقدم باید یکی تو به اصطلاح حرف آخر رو بزنه، به هزار دلیل میتونم ثابت کنم. حالا اینا میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه اینا یه چیزی میگن، و این باز در حق رهبری جفاست، در حق دولت ما هم جفاست. هیچ دولتی به اندازه دولت من، بنده با قاطعیت میگم، همراه به اصطلاح در جهت سیاست های رهبری قدم بر نداشته. حالا میخوام بگن چرا؟ اینا همون آدمایی هستند که همون موقع انتخابات هم میگفتن که همه به اصطلاح ناخودی هستند، ما خودیا باید بیاییم بالا. حالا میدان یه دسته یه دو اومده دارن این حرفا میزنن که بخوام بگم ما رو در مقابل رهبری قرار بدن یا یه انگی بچسبونن بعد بگن اینجوریه. با تمام قدرت پشت رهبری ایستادیم، خواهیم ایستاد و طبیعتا رهبری قطعا با داده ها تصمیماتی خواهد گرفت که به نفع مملکته، به نفع حاکمیت، به نفع مردمه. همیشه گفتیم و کسانی که دارن همینجوری بدون داده یا با داده ناقص نسخه می نویسن جامعه رو دارن به انحراف می برن. اونا حق ندارن، کسانی که دستشون تو آتش نی، اطلاعات ناقص دارن و یا چارت اطلاعات از یه جا گرفتن، بگم ما یه دو آدم ها هستن نشستن اقتصاد، از اقتصاد نظر میدن، سیاست نظر میدن، جامعه شناسی نظر میدن، کشاورزی میدن، من نفهمیدم این علم و اینا کجا بردن. 18-17 سال تو دانشگاه درس خوندم، استاد تمامم، در حین تحصیل جز دانشجوهای همیشه بالای کلاس بودم، الان تو یه گوشه قلب تو یه قسمتی حرف میزنم، نمیتونم در همه قلب، قلبی که همش 280 گرمه 300 گرمه 280 گرم 10-15 تا فوق تخصص داره. اون وقت جامعه به این پیچیدگی یه چند تا جامعه میشینن اونجا بعد از همه چیز راه حل میدن، حلاجی میکنن، راه نشون میدن. این علمو از کجا یاد گرفتن برای من؟
آقای رئیس جمهور، یک موضوع دیگه یه مطرح شد در این دوران که اول تو سری شبکه‌های مجازی داخلی مطرح شد، بعدم رسانه مانند کشور منتشر کردید. شما استعفا دادید برای اینکه تحت فشار قرار بدید برای پذیرش تفاهم. اصلا استعفا داده بودید؟
هیچ وقت من این کارو نکردم. من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد و در مقابل این کارشکنیایی که انجام میگیره بالاخره با مردم صحبت میکنیم و میگیم روند چیه و چگونه است. ما نوکر مردمیم، در خدمت مردمیم. در این دو سال پیدا کنن که برای خودمون قوم و خویشمون دار دستمون یه کاری کرده باشیم. اینا که میگردن پیدا کنن. صادقانه دلمون میخواد خدمتگزار مردمون باشیم. باکی هم از اینکه بیسیم و بجنگیم نداریم، اما بالاخره عقلم خوب چیزیه.
آره دکتر، بعد از جنگ 40 روزه وقتی که تیم مذاکره کننده قرار شد که مذاکره شروع کنه، آقای قالیباف به عنوان مسئول تیم انتخاب شد. آقای قالیباف انتخاب شما بود، انتخاب شما بود یا نهادهای بالادستی این انتخاب رو انجام داد؟
ما ازش خواهش کردیم و ایشون پذیرفت. بالاخره اگه ما با هم هماهنگ باشیم، همکار باشیم، راحت تر میتونیم جلو بریم تا اینکه فکر کنم فقط دولت داره این کار میکنه. قوه قضاییه داره کمک میکنه، قوه مقننه داره کمک میکنه، ما داریم کمک میکنیم، نیروهای مسلح دارن. ما همه با هم بودیم. برای اینکه نشون بدیم با همیم، گفتیم از همه ما با هم تو این تیم قرار بگیرن. اینجوری نیست، حرف دولته. همه با هم تفاهم کردیم بر اساس داده هامون، بر اساس اطلاعاتمون، بر اساس میدان، بر اساس وضعیت دولت، بر وضعیت مردم، بر اساس وضعیتی که داریم تصمیم گرفتیم. و واقعا من از آقای دکتر قالیباف قلبا قدردانم. جانانه و مردانه اومد تو میدون و همکاری داره میکنه. آقای ایژه‌ای هم واقعا همچنان جانانه دارن همکاری میکنن و علت این که تا حالا تونستیم بمانیم به خاطر همین وحدت و انسجام. آقای دکتر عراقچی که دیگه دیپلمات رسمی ماست، شب و روز داره میدوه و متاسفانه یه دم دارن بی احترامی میکنن. من نمیدونم کدوم دین و مذهبی به انسان اجازه میده به دیگری تهمت بزنه، به دیگری فحش بده، به دیگری بی احترامی کنه. قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. این دستور خداست. اگر ما مدعی هستیم راه خدا رو میریم، دستور خدا رو اطاعت میکنیم، راه شیطان رو نریم. با همدیگه مهربانانه صحبت کنیم، با همدیگه با همدلی صحبت کنیم، با همدیگه بی احترامی نکنیم. شیطان میخواد ما رو به جون هم بندازه، ما به جون هم نیفتیم.
آقای رئیس جمهور، چه اتفاقی افتاد که تفاهم‌نامه‌ای که پیشتر قرار بود آقای قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آقای ونس در ژنو امضا کنن رو جناب عالی امضا کردید؟
خب اینا قرار نشد برن چیز اصطلاح ژنو، ولی در کلیات این قضیه تفاهم شده بود. بنا چه ما امضا کردیم. اونورم چون ونس باید با آقای قالیباف امضا میکرد، چون قرار شد ترامپ امضا کنه که قوی تر بشه، یعنی زیر امضاشون نزنن، ما امضا کنیم، یعنی چه از در اعتبار و جایگاه بالاتری بود تا اینکه ونس و آقای قالیباف بخوان امضا کنه.
کاملا
این
روایت کوتاهی بگیم بکنم که بخش پربازدی میشه. چه اتفاقی افتاد؟ تصمیم گرفتن که از اون بعد ترامپ امضا کنه علیه در رئیس جمهور ایران.
روایت این مقدار سکرته، حالا یه وقت دیگه میشه بهتون گفت. اینو دیگه فعلا روشو وا نکنید، همین مقدارشو میتونم وایرال کنم.
آقای رئیس جمهور، خیلی ممنون از این فرصت. همونطور که گفتید ما با بچه‌ها بریم بیایم مطابق شما ادامه گفتگو رو اونجا ضبط کنیم. البته که خب
این در
یک فرصت مناسب‌تری منتشر خواهد شد، ولی
بریم بالا با هم بریم.
راستی آقای رئیس جمهور، یه شوخی هم با شما کردن، درختی که می‌خواستین تو پاکستان بکاریم، بچه‌ها می‌خواستن راجع به اونم بپرسن.
من درخت نمی‌خواستم، من هر کاری رو شروع کنم چی؟ بکنه، مهم نیست. ما من معمولا اینجا وقتی ما اینجا هم اگر کار میکنیم همه کار خودمون، من فیلم بلد نیستم بازی کنم. اینه که الکی مثلا خاک بریزی بگی من درخت کاشتم، پس تو نکاشتی. ما نماینده نایب رئیس بودیم تو تبریز، قرار شد درخت بکاریم، 10 تا اونجا درخت بود رفتیم همشون رو خودمون کاشتیم. برام ما کشاورزی میکردیم. حالا شما میخندید، الانم اگه برم من مزرعه خودمون، زمین خودمون، بیل به دست میگیرم کار میکنم. اینو بگم جالب باید باشه، رئیس دانشگاه بودم، گفتیم ما 500 تا خانه بهداشت میسازیم به اسم 500 شهید، با همون دید بسیج. با بسیجی ها گفتیم، گفتم کمک میکنیم، با فرماندهانشون، رئیس دانشگاهیم دیگه. ما اومدیم بسازیم، اینایی که قرار بود بیان دیگه نیومدن، دیدن مثلا. بعد ما اومدیم، حالا برنامه کاری ندارم، کارایی کردیم و اینا، قرار شد همه برن بسازن. اول مدیرا میخواستن بگن نمیشه، برای اینکه دولت پول 10 تا رو میداد 2 سال طول میکشه 10 تا خانه بسازیم. من گفتم 500 خانه میسازم در عرض 2 ماه، میگفتن طرف مدیریت نکرده بلد نی. بعد حالا گفتیم خلاصه تقسیم شد، اول رفتن زمینا رو گرفتن و زمینا رو گرفتن، بعد گفتیم برید پی بکنید. ما هم خودمون اومدیم کلیبر دو تا روستا، یه روستا رفتیم، اینا خیال کردن می‌خوایم بریم مثلا کلنگ بزنیم و تموم بشه. ما لباس عوض کردیم و لباس به اصطلاح کارگری پوشیدیم و شروع کردیم کار کردن. بیچاره مدیر کل ما همه با کشکلوار اومده بودن، نمیتونه من رئیس دانشگاه کار میکنه واسه نگاه کنه پروتکلی مثل اینا. خلاصه تا غروب ما کندیم، غروب این روستایی ها که رفته بودن مثلا چراب و اینا، تو روستا کسی نبود. اینا که اومدن گفتم بابا چرا نشستید، رئیس اومده داره کار میکنه، شو بیایید کمک. در عرض یه ساعت به اندازه 10 ساعتی که ما کار کرده بودیم زمینو کندیم و پر کردیم و پی اومد بالا، چون قرار بود خونه بهتا 60 متر باشه، کاری نداره. از اونجا اومدیم به اینا، به روستایی گفتیم خودتون بیاید این دیوار بزنید بالا و اینا. اومدیم توی روستای دیگه، فرداش دیگه اینا دونستن که باید بیان کار کنن، لباس پوشیدن رو شروع کردن. ما اون خانه بهداشت اسکلتش رو تموم کردیم، 3 روز کار کردیم. رفته بودن تو شهر گفته بودن که کارگر اومدن تو فلان روستا، صبح ساعت 7 میان، ساعت 7 شب میرن. خوب ما اینا رو به کارگری بگیریم. بله یوسف و مهدی پسرم هم با هم بود، یعنی با هم بودیم، بچه‌هامون هم با هم بودن، اونا هم سنگ می آوردن کار میکردن. هی به زور میگفتن خود ناشتا اقلا بیایید یه چایی بخورید، به زور ما رو بردن چایی. اومدیم چایی بخوریم، یهو دیدیم همه دست از کار کشیدن، گفتم شما چایی بخورید ما میریم کارمون رو بکنیم. اصلا من رفته بودم، من اصلا رفته بودم اونجا 24، هی گفتن این نمیدونم پروتکل نمیشه، نمیدونم خطر اینجوریه، نمیدونم. میخواستیم بمونیم کار کنیم، الکی جلسه شونم اینا بی خود مثلا این پروتکلی بازی میکردن. میخوام بگم کار کردن افتخار ماست، این که برای این مردم بتونیم کاری بکنیم. همین کار باعث شد ما 600 خورده خانه بهداشت 6 ماه ساختیم، من نساختم، با مشارکت مردم و همراهی مردم ساختیم. هیچ کی باور نمیکرد. الان هم مدارس رو داریم اینجوری میسازیم. ما مملکتمون رو میتونیم یه دفعه درست کنیم اگه مردم تو صحنه باشن، به مردم اجازه بدیم هر کی توانمندی خودش رو نشون بده. ها؟
کی اجازه نمیده؟
منی که ادعا میکنم رئیسم، اونی که ادعا میکنه مدیر کله، اونی که قیافه میگیره خیال میکنه عقل کله. کی گفته اون عقل کله؟ من رئیس دانشگاه بودم، باید میومدم از تهران از وزارتخونه یه کارشناس بگه این کارو بکن نکن. کی گفته من از کارشناس کمتر میفهمم؟ این نگاه